بسم الله الرحمن الرحيم. إذ يعشيك النعاس أمانة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألغي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق فاضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله من يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العذاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. در جریان جنگ بدر که فضا برای حراس و نارامی آماده بود، ذات اقدس اله چندین کمک به مسلمین عنایت. اولا حراس و ترس اونها را که باعث اضطراب است، اون را با افاضه امن برطرف کرد و خستگی را به وسیله خواب برطرف کرد. اذ یغشیکم النعاس امنتا منه، خوابی که روی اطمینان و آرامش باشد دو برکت را به همراه دارد، یکی اون که اون اضطراب و ترس از بین می رود، یکی که اون خستگی از بین می رود. این عنایت الهی است. اصل خواب را خداوند به عنوان آیه از آیات الهی یاد بکند که فرمود من آیاتی منامکم باللیل و فراقکم من فضله، در روز قدرت کسب دارید، در شب می آرمید. هر دو آیت الهی، لکن در فضای خوف و اضطراب خواب امن نصیب کسی بشود، این دو برکت را به همراه دارد، یکی باعث رفع اضطراب و نگرانی است و یکی هم باعث رفع خستگی. اذ یغشیکم النعاس امنة منه، چون مشرکین بر اون چاه بدر مسلط شدند و جلوی مسلمین را گرفتند، آب زمینی بهره مسلمین نمی شود. ذات اقدس اله آب آسمانی بر اونا فرستاد. فرمود وینزل علیکم من السماء ماء، شما که از آب چاه و آب زمین محروم شدید، خدای سبحان آب آسمانی برای شما نازل میکنه. اصل آب که برکت الهی است در اختیار خداست. ذات اقدس اله تهدید کرد، فرمود به اینکه این چشمه ها و چاه ها و قنات ها که سبب حیات شماست به فرمان الهی میجوشد. اگر خدای سبحان اراده کند که این آب ها یه مقداری پایین بره، این مقداری که دیگه در دسترس صنعت شما نباشد، 2000 متر 3000 متر اینا پایین تر برن، لو اصبح ما اکم قورا فمن یعتیکم به ما این می، حالا اگه این آبها سطحشون این سفرهای زیرزمینی پایین بره، چون تمام این ترافیک ها، سراها، چارراها، این چراغ سبزها، چراغ قرمزها را در زیر زمین اون معین کرده که کجا بره کجا نره. سلکه هو ینابیع فی الارض، او مسلک ها را، معبر ها را، اتوبان ها را، خیابان ها را، بیابان های زیر زمین را مشخص کرده که کدوم آب کدوم راه بره، کدوم آب کدوم راه نره. سطحش هم مشخص کرده است، راه را مشخص کرده است. حالا مسلک ها را، راه ها را او مشخص کرد. اگر این راه ها را عوض بکنه، مسیر کسی نخواهد شد. اگر سطح آب را پایین ببره، غور بشه، اینا غائر بشن، در دسترس کسی نیست. سمود لو اصره ما اکم غورن فمن یعتیکم به ما این بایی، آب جاری را که تناله الایدی و دلا تراه العیون و تناله الدلا بهش میگن آب معین، آبی که چشم او را ببینه و دلو به او برسه. در گذشته از راه دلو استفاده میکردن، حالا از راه های دیگه. فرمود آبی که در دسترس شما باشد و در دید شما قرار بگیرد، اون رو آب میگن آب معین. خب کی اون آب را برای شما میاره؟ بنابراین راه های زیرزمینی آب تنظیمش به هدایت این ترافیک به دست خداست، سطح آب هم به دست خداست، چه این که آب بالا هم به دست خداست. فرمود به این که حالا اینا آمدن این چاه بعد را تحت سلطه خود قرار دادن، شما محروم شدید، جای خوب هم گرفتن اونا، ولی ما از آسمان برای شما آب فرستادیم. و ینزل علیکم من السماء ماء، این آب برای چندین فایده است. لیطهرکم به و یذهب عنکم رجز شیطان، اون طهارت حدثی و خبثی رو تأمین بکند و وسوسه های شیطان رو هم با نزول این باران برطرف. فرق فراوانی بین این آیه محل بحث با آیه سوره مبارکه احزاب است. آیه تطهیر است. بیان اون فرق مهم آن است که گاهی ذات حقیقت اعلی مبادی تکوینی یه امر را فراهم میکند، بعد امر تشریعی میکند، فرمود به این که با این اموری که من برای شما فراهم کردم خودتون رو طاهر کنید. اونگاه اون طهارت چه نصیب انسان میشود؟ مبادی اختیاری دارد، با مبادی اختیاری خود مکلف طهارت برای او پدید میآید. قهرن سقفش تا عد عدالت است. اگر خیلی هم انسان ترقی بکند به یه عقل کاملی برد، دیگه اون عصمت الهی که موهبت خاص است نصیب او نخواهد شد، زیرا انسان با اراده خود میخواهد طاهر بشود و ذات اقدس اله بعد از تأمین کردن اون مبادی تکوینی امر تشریعی کرده است. بین اراده خدا و حصول طهارت اراده خود مکلف فاصل است. او اراده کرده است که از این راه ها با فرستادن باران و تنظیم این مسائلی که مربوط به طهارت است شما را طاهر بکنه، باید امر بکنه که شما از این باران آب استفاده کنید، خودتون را تطهیر کنید. از اون به بعد دیگه اراده خود مکلف واسط و فاصل است. پس این میشه اراده تشریعی، زیرا ذات اقدس اله اراده نکرده است بلا واسطه این انسان‌ها را تطهیر کنه. چه این آیه محل بحث، چه آیه 6 سوره مبارکه مائده، پیامش همینه. اما آیه سوره مبارکه احزاب که علاهده باید اشاره بشه مطلب دیگری. در سوره مبارکه مائده آیه ششم به این صورت بیان فرمود، فرمود وضو بگیرید یا تیمم بکنید، این غسلتان و مسحتان یا طهارت ترابی به مائی برای آن که شما را طاهر بکنه. آیه شش سوره مبارکه مائده این است، یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. این مال وضو. و ان کنتم جنبا فتطهروا، شما خودتون طاهر بشید، نه من میخوام شما رو طاهر کنم، من میخوام شما خودتون رو طاهر کنید، میشه اراده تشریعی. و ان کنتم مرضا او على سفر او جاء احد منكم الى القائد، قائد اون جای هسته میگفتن که برای قضا حاجت میرفتن، مثل که الان بگن از دستشویی به کسی بیرون آمد. کم کم این کلمه هم دیگه به منزله تصریح میشود، این کلمه دستشویی هم رخت برندد یک کلمه دیگری به کار میآید. او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا سيدا طيبا. این سعید طیب یعنی سرزمین پاک، یه روزی به صورت سعید زرق و سعید پراکنده و در هم ریخته مبدل خواهد شد، یعنی همه اوضاع زمین این چنین می شود. تنها یه چیز برای آدم میمونه و اون چیزیست که با جان آدم همراه. الان برای ما این نسخه های خطی، کتاب های خطی، اینا خیلی ارزشی، ولی یه روزی می رسد که همه اینا تبدیل میشه با اون روز ازل بهار و سجرت، این تنوست که کتاب های خطی و نسخه های خطی و مسجد ها و حسینی ها بمونه، که یه چیز بالاخره به همراه آدم هست، اونی که ما با خودمون میبریم، وگرنه همه اون چی که روی زمین است، هم از نسخ خطی، هم از مساجد، هم از حسینی ها، همه اینا به صورت سعید زرق در میاد روزی که ازل بهار و سجرت بشود به ما نمیاد. به هر تقدیر فمود فتیم و موسیدن طیبا فمسهو به وجوه کن و عیدی کن منهو ما یورید الله لیج حلاله کن من حرج. فمود اون وضو، این هم غسل، اگر طهارت مائیه در وضو و همچنین طهارت مائیه در غسل میسورتون نشد، فتیم و موسیدن طیبا میشه طهارت ترابیه بدل از وضو یا طهارت ترابیه بدل از غسل، یعنی تیمم بدل از غسل، تیمم بدل از غسل. پس مجموع طهارت ترابیه و مائیه، یعنی وضو و غسل و تیمم بدل از غسل و تیمم بدل از وضو، اینجا ذکر شد. اونگاه در پایان جمع‌بندی کردن بود به این که ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطهرکم. خدا این که فرمود وضو بگیرید غسل بکنید، اگر مقدورش نشد تیمم بدل از وضو یا تیمم بدل از غسل بکنید، صورتتون رو خاک مالید کنید، بعد شما رو پاک بکنه. و پیداست که طهارت ظاهری منظور نیست، اون غرور و منیت و فقرتون رو با این خاکمالی کردن و پاک بکنید که برش هستشون. خب این نیت میخواد دیگر، نیت میخواد دیگر، بس انسان برای رضای خدا صورتش خاکی میکنه، باید همه غرور رو میریزه و همه مشکلاتمون در این من و ما، اگر نه کشور رو به خوبی میشه اداره کرد. تمام مشکلی که چرا من نگفتم شما گفت، همه حرف همینه. چرا کل زمین یوم تبدل الارض غیر الارض، منتها قیامت مأمورا مجسم می شود، متمدد می شود، وگرنه یوم تبدل الارض غیر الارض. به پیغمبر صلی الله علیه و سلم عرض کردن به اینکه خب این کوها چی میشه؟ خب یسالون که الجبال فقال یلتفها ربی سفسا لا ترافیها ابدا ولا امسا. مرتبط به اینکه اگه تو سوال میکنه این کوها و این تپه ها و را و این بلندی ها و اینا چی میشه، فرمود همه اینا رو خدا صاف میکنه در زمین قیامت. یک قاع سفسف است. قاع یعنی بیابان، قاع یعنی بیابان، سفسف وقت تأکید است که هیچ اعوجاج و کجه چیزی نیست. الان بالاخره یه تپه هست، یه تلی هست، یه دیواری هست، یه خانی هست، انسان شرمنده خودش در لای اینا پنهان میکنه. اون روز یه صحنه صافی، چشم اهل محشر هم تیزبین است، بسرکم جوم حدیدون، یعنی حدت داره تیز است. نه تنها دو فرسخ، نه تنها 2 میلیون فرسخ، نه تنها 2 میلیارد فرسخ، هر جا بخواهد میبینه. اومد کسی هم نمیتونه خودش پنهان کنه، کجا پنهان کنه؟ تپه و کوه و دره و دیوار و اینا هم که نیست، چشم هم که الا ماشاءالله هر چه خدا بخواد میتونه ببینه. بسرکم جوم حدیدون بر تقدیر فرمود ولیکن یرید ان یطهرکم، خدا میخواد شما رو تطهیر کنه. خب با اون آب و خاک میخواد شما رو پاک بکنه، یعنی خدا مبادی تکوینی فراهم کرده، یک دستور تشریعی داده، دو شما با تطبیق کار شریعت خودتون رو تطهیر کنید. خداوند میخواد از راه وضوء و غسل شما رو پاک بکنه، میشه اراده تشریعی. چه اینکه در جریان جنگ انفال هم فرمود خدا با اراده تشریعی میخواد شما رو پاک بکنه، خدا این آب فرستاده، بعد شما غسل کنید، وضو بگیرید، نماز بخونید، پاک بشید. در همه موارد بازگشتش به این است که ایجاد مقدمات تکوینیش به اراده ذات اقدس اله است، اما بین اون کار خدا و حصول طهارت شما، فعل شما، اراده شما و دستور خدا که اراده تشریع اوست واضل است و سقفش هم میشه از دکتر عدالت. برخلاف سوره مبارکه احزاب آیه تطهیر، او مستقیما اراده کرده که این ذوات نورانی رو تطهیر کنه. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس و یطهرکم تطهیرا، نه یعنی بارون بفرسته، نه یعنی آب به شما بده، نه به شما دستور وضوء و غسل تیمم بده، هیچ چیز دیگه. این مستقیما اراده کرده که این ارواح شما رو طیب و طاهر کنه. بعد این اراده همان حصول مراد هم اون در آسمان است، این در زمین است. خب فرمود به یطهرکم بهی به یذهب عنکم رجز الشیطان و لیربط علی قلوبکم و یثبت به الاقدام، که 5-6 فایده در مبسوطاً گذشت. بعد میفرماد به این که از یوهی، این از یوهی نظیر از تستغیثونه یا منصوب است به اذکر یا ظرف است برای و یقطع دابر الکافرین لیحق الحق و یبطل الباطل. و یبطل الباطل از تستغیثونه و یبطل الباطل از یوهی ربوکه، یا به گذشته مرتبط است یا منصوب است به فعل محذوف مقدر. همون ذات اقدس را به فرشته ها وحی می فرستد. به فرشته ها می گه که شما مبادا خیال کنید که از شما کاری ساخته است. این را که به فرشته ها همیشه می فرماید، فرشته ها یفعلون ما یؤمرون، معصوم لا یعصون الله ما امرهم و هم به امره یعملون. اما برای اینکه ما بفهمیم که رابطه فرشته ها با خدا رابطه عبد مولا است، برای این که به ما بفهماند که فرشته اگر کاری می کند مأمور الهی است و پیام الهی را می آورد. از یوهی ربک الملائکه انی معکم، من با شما، یعنی مطمئن باشید. خب فرشته که حراسی ندارد، اما برای این که به ما بفهماند به این که اگر از فرشته کاری ساخته است، برای این که تحت معیت خاصه ذات اقدس اله است. این معیت غیر از معیت سوره مبارکه حدید است. اون معیت با همه در اوائل سوره مبارکه حدید است، هو معکم اینما کنتم. این معیت قیومیت با همه هست، با مؤمن هست، با کافر هست، با عاصی هست، با مطیع هست، هر کس در هر شرایطی باشد خدای سبحان با او هست و محیط به اوست علمن به قدرت. اما این معیتی که ذات اقدس اله با موسی و هارون سلام الله علیهما دارد، یا با پیغمبر دارد، یا با فرشتگان جنگ بعد دارد، این معیت خاصه است. اگر پیغمبر صلی الله علیه و سلم به همراهش در غار فرمود لا تحت ان الله معنا، این معیتی نیست که با سوره حدید یکی باشد، چون اون معیت با کفار هم هست. یا وجود مبارک موسی کریم در بهبوه خطر میگوید بینکه ان معی ربی سیهدین، این معیت خاصه است. در سوره مبارک طه به موسی و هارون سلام الله علیهما طبق آیه 46 سوره مبارکه طه فرمود به این که لا تخافا، به موسی و هارون سلام الله علیهما فرمود نترس، اننی معکما، من با شما، اسمع و ارا. خب این اسمع و ارا یعنی اسمع و ارا لعینکم ولانصرکم، وگرنه اسمع و ارا با فرعون هم هست، هر چه که آره فرعون میکنن خدا یسمع و یرا، یه معیتی که نتیجهش دیدن و شنیدن باشد که او بکل شئین شهید است، بکل شئین بطیر است و علا بکل شئین قدیر است. یه معیت خاصه است، من میشنوم اگر استنصار کنید، میبینم نقص شما را تایید میکنم، پس این معیت خاصه است. خب پس در این چند مورد، یعنی اون جایی که وجود باره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود لا تحزن ان دام انا، یا اون جایی که موسی کلیم میگه فرمود اینکه معی ربی تهدی، یا اون جایی که ذات اقدس اله به موسی و هارون سلام الله علیهما فرمود اننی معکما اسمع و ارا، یا در اینجا که خدا به ملائکه فرمود انی معکم، همینها معیت خاصه. خب پس به ملائکه هم میگوید تا حواس ما جمع باشد، که از ملک هم کاری ساختنی اگه کاریت مال ذات اقدس اله. اون جایی که برای مؤمنین عنایت دارد البته معیت خاص، اول اگر جایی که نسبت مؤمنین باشد برای معیت خاص دارد، و اون معیت مطلق برای آسی و مطیع یکسان. خب در اینجا به ملائکه فرمود به این که انیم، حالا به ماموریت را انجام بدید. شما ماموریتون عبارت از این است ثبت الذین آمنوا، این که در ان الله یثبت الذین آمنوا بالقول الثابت، خدای سبحان انسان‌های مؤمن را تثبیت می‌کند، ثبات قدم می‌دهد، پای مردی می‌دهد، استقامت می‌دهد. همینا گاهی می‌بینید قلب آدم می‌آرامد، گاهی می‌بینید دوستان خوبی نصیبش می‌شود که اینها در حقیقت پیام فرشته‌ها را در آن می‌آورند. همونطور که شیاطین و انس گاهی انسان را اغوا می‌کنند، مأموران فرشته‌ها هم انسان را هدایت می‌کنند. فثبت الذین آمنوا، اینا تثبیت می‌کنند. من از اون طرف سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، من در دلهای اونها هراس و ترس ایجاد بکنم. مگر دل جز استطاعت و سپاه الهی نیست؟ اگر لله جنود السماوات و الارض، اگر طبق بیان نورانی هست امیگی فرمود و علم و عباد الله ان جوارحکم جنودهو، جوانه ما هم جنوده، این چی نیست که دل ما در برابر خدا باشد، اعضا و جوارح ما استطاعت الهی. اگر انشاءالله ذات اقدس اله خواست کسی را یاری کند، با همین سربازان داخلی آدم را یاری میکند. این لازم نیست جایدیگه لشکرکشی کند که، و اگر خدا اینا کرده، خدا خواست کسی را بگیره و همون زبان او با دسته او معاذالله او را میگرده، جای لازم نیست که از جایدیگه لشکرکشی بکند. دم یه حرفی میزنه، یه چیزی مینویسه، یه چیزی را امضا میکنه، یه جایی میره میوفته. این بیان نورانی حضرت امیر سلام الله علیه فرمود جواهر حکم جنود او همینه. خب فرمود سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، اونا از ترس دیگران نمیتونن بخوابن، اونا هراسناک به میدان میان، شما مطمئنن به میدان میری. در چنین شرایطی فضل بو فوق الاعناق وزد بو من هم کل بنا. گرچه این جمله قبلی خطاب به فرشتگان است و گاهی ممکن خیال بشود این امر به فرشتگان است، ولی محور اصلی این آیات مؤمنین است، چون به مؤمنین میفهمد بگه استستغیثونه فاستجاب لکم انی ممدکم به الف من الملائکه مردفین ولتطمئن به قلوبکم اذ یغشیکم النعاس لیطهرکم یذهب عنکم الرجس لیربط علی قلوبکم. همه این خطابها ناظر مؤمنین است. این خطاب هم فضل و فوق الاعناق و زهو منون کل بنان هم خطاب مؤمنین است. حالا که این چنین هست، پس سر و گردن اینا رو بزنید، سر اینا رو بزنید. فوق اعناق یعنی فوق گردن، فوق گردن همون سر دیگه، سرشون رو بزنید و دستاویزها اونا هم بزنید، انگشتاشون رو قطع کنید که نتونن کاری بکنن، قدم بردارن، بخوان جای برن بی انگشت مقدورشون نیست، بخوان دست به سلاح برن بی انگشت مقدورشون نیست، اینا رو بزنید. حالا یا کل بنان کنایه از آن است که دست و پاشون رو قطع کنید، یا نه دستاویزشون رو قطع کنید، یا نه چیزی رو همون انگشتاشون رو قطع کنید که نتونن دست به سلاح ببرن. خب برای اینکه شما همه جاهز دارید، شما آرامی، دشمن شما تراسناک، شما تأیید فرشتگان دارید، اونا ندارن. قدر و فوق الاعناق قدر و من هم کلی بنا. اما آیا فرشتگان هم این کار کردن؟ این عقلا محال نیست، عقلا محال نیست که فرشته کسی رو بکشد. اما حالا فرشته مثل بشر شده، دست به شمشیر کرده یا نه، همون که اراده کرده طرف میمیره، چون انسان خودش الان تو فضای مرفوع در زندگی میکنه. این الان همه کارهایی که ما انجام میدیم یه موجود مجردی سرپرستی همه کارهای مادی ما انجام میده. ما اندیشه میکنیم که فرون کار خوبه، این اندیشه امر مجرده، بعد اراده میکنیم که این کار رو انجام بدی، این کار خوبه و این دست بلند میکنیم. ما که الان جای به جا میریم، از مدرسه به منزل میریم، از منزل به مدرسه میریم، این جسم 50-60 کیلو روی موجود مجرد رو جا به جا میکنه. الان یک کسی بره پشت بام این نظام خلقت انسان نگاه بکنه، ببینه که یه سلسله ارواح مجردی هست که این ابدانش از 70 کیلو رو جا به جا میکنه. اون روح که تو بدن ما که نیست که، تو کله ما و قلب ما اینا که نیست که، اینا متعلق اونه. یه لطیفه مرحوم شیخ بهایی تو کشکولش دارد که میگه دقیق‌ترین تعبیر درباره رابطه روح و بدن اینه که روح و بدن مثل لفظ و معنا. حالا گاهی گفتن نظیر طائر ملکوت است که چند روزی قفسی ساختن از بدن. یه وقت جوردی گفتن به جور دیگه، ایشون میفهمد لطیف‌ترین تعبیر اینه که رابطه روح و بدن مثل رابطه معنا و لفظه. آدم این لفظ رو که میبینه به یاد اون معنا میفته، اون معنا چون هست این لفظ مستعمره، وگر اون نباشد این لفظ مهمله، ولی اون معنا که تو لفظ نیست. آدم این لفظ رو، این کلمه رو، مثلا کلمه زد رو، زا و یا و دال رو اربن اربا بکنه، اون معنا رو، اون هیکل رو که تو نمیابه. روح هم چیزی نیست که انسان را تو تالار تشریع قطعات او رو جدا بکنن و روح رو پیدا کنن. روح تعلق تدریجی به بدن دارد و بدن متعلق روح است. تو بدن که روح نرفته که. خب الان جز آنتیه موجود مجرد ملکوتی این هیکلا رو جا به جا میکنه، بگه برو، بگه بیا، بگه بخواب، بگه غذا بخور. رهبری همه کارهای این هیکل را او موجود مجرد داره. اونی که خلق الله الارواح قبل الام چندین سال، اونی که من روحی به ذات اقدس اله مرتبط است، بودی که حلول نکرد اینجا که، فرو نرفته که. بعد وقتی که کار خودش انجام داد با این ابزار، کم 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 رابطه شو از این تن قطع میکنه. بعد این رابطه شو اول کم کرد، انسان منصرف میشه، سهمون اسیان پیش میاد، این حالت انصراف هست، بی علاقگی، هم علاقش کم میشه، هم انصراف پیدا میشه. آخرهای عمر مثل اون میوه که رسیده، قبلا چسبیده به این شاخه چون خام است و نرسید، بعد وقتی رسیده حالا میخواد رها کنه دیگه، ببینید کم 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 آماده است که این خوشه و شاخه رو رها کنه. اون چیزی که قبلا دل بسته بود، حالا یکی پس از دیگری برای او همه اینها بی خاصیت ظهور میکنه، بی جاذبه ظهور میکنه، تا کم 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 به همون خورد و خواب و اینها بسنده میکنه، از اینم منصرف میشه، بعد روزی رو خش ببیند و دستی میده، این بدن ول میکنه، خودش مون دیاری که باید بره میده. خب یه همچه موجودی الان داره اداره میکنه دیگه. پس اگر یه موجود ملکوتی یه کار مادی انجام داد، تعجب نداره، اصلا ما تو این فضا داریم زندگی میکنیم. حالا این دستی که حرکت میکنه کی حرکت میده؟ یه اندیشه حرکت میده، اون اندیشه که تو بدن که نیست، جایی هم ندارد، یه موجود مجرده. پس فرشته اگر بخواهد سر کسی رو ببره، دستی کسی رو ببره، با اراده میبره. همونطور که ما خواستیم دستی تکون بدیم، با اراده حرکت میدیم. حالا ما اگر کار رو خواستیم انجام بدیم در خارج از محدوده، با دست انجام بدیم، ولی خودی دست باشی کار انجام میدیم. یه کار رو خواستیم انجام بدیم به جای بریم سخنرانی کنیم، با این بدن میریم، ولی خود بدن رو کی میبره؟ جز آن است یه موجود ملکوتی بدن 60-70 کیلو رو جابجا میکنه. اگر عصبانی شد، همین انسانی که در حال عادی قدرتش محدود است، حالا 10 نفر میخوان جلوش بگیرن نمیتونه. و اگر حال عادی شد، کسی بخواهد این 60 کیلو را به زحمت حرکت بده، وقتی در حال غضب نمیتونه، ولی در همین این پرش میبینید گاهی 4 متر، گاهی 5 متر، گاهی 6 متر این 60 کیلو رو جابجا میکنه، میندازه دور. خب اونا که وزنشون 70 کیلو است و 5-6 متر میپرن یا کمتر میشتن میپرن، بلاخره یک کسی هست که این 60 کیلو رو پرت کنه یا نه. این همون اندیشه مجرده دید. این همون اراده مجرده دید. این چنین نیست که حالا یک کسی یه چیز دیگری در انسان رو کار برده باشه، این بدن ورزشکار 60 کیلو رو 8 متر یا 10 متر پرت کنه، این نیست. پس یه موجود مجرد در این بدن مادی رو اداره میکنه. ملک هم اگر بشه سر کسی رو ببره، دست کسی رو ببره، اونم هم که محضوری نداره، پس محال عقلی نیست. ولی آیه روشن نیست که آیا فرشتگان کشتن یا نه. اگر روایت معتبر بود، با اون روایت هم میشه این معنی را اثبات کرد. در تاریخ و روایت البته هست، اما در حد قصه و تاریخ و اینها برای امین الاسلام نمیده دیگران نمیده. اگر در حد روایت باشد نه تاریخ، همون کاری که ما در فقه داریم، حد اقلش اونه که روایتی باشه معتبر قابل قبول. چون آخر حضای آیه خطاب مسلمین است. اون چند تا آیه که خونده شد، چند تا ضمیر، همه ضمیر جمع خدا مسلمین دیگه. استستغیثونه یعنی انتم، ربکم یعنی انتم، فاستجاب لکم یعنی انتم، انی ممدکم یعنی انتم، لتسمن نبی قلوبکم یعنی انتم، اجغشیکم یعنی انتم، ینزل علیکم یعنی انتم، لیتحرکم یعنی انتم، یوسف انکم یعنی انتم، دیار به تعلق قلوبکم یعنی انتم. خب همه این خدا مسلمین دیگه. اونگاه فثبتو هم میتواند خطاب بنا باشه. اگر دلیل معتبری دلالت کرد بر اینکه فرشتگان این کار انجام دادن، مخالف آیه نیست، چون آیه از این جهت ساکت است، نه دلیل عقلی بر خلاف هست نه دلیل نقلی. منتها در مقام اثبات اون روایت تو معتبر تلقی کرد. با تاریخ ثابت نمیشه، یک با قصه ثابت نمیشه، دو با روایت های ضعیف همزار حکم فقهی ثابت نمیشه، سه روایت معتبر باشه قابل قبول ممکنه متوسل بشن. و اما تمام این سیاق که 10-12 تا ضمیر خطاب به مسلمین هست، فضربو خطاب به کیه؟ آیا فضربو خطاب به ثبتوست یا فضربو خطاب به همه اینا که 10-12 بار از اینا به کم یاد کرد؟ اون کتاب که یقینا فرشتگانه، چون که در جریان سوره مبارکه حجرات هم همین کار را کرده، فرمود به اینکه شما برید اونجا بساطتون رو به هم بزنید، برای اینکه اینها شاق الله و رسوله. در جریان مهاجرت یهودی ها فرمود ضروران کتب الله آیه 3 به بعد سوره 8 ضروران کتب الله علیهم جرا لعذبها فی الدنیا و لهم فی الاخره عذاب النار شاق الله و رسوله با این شاق الله فی الله شد عقاب ما قطعتم به لینت او ترکتموها. در متواری کردن این یهودی های بنی قریظه و بنی قینقاع و امثال داره، اینا چون شب در اثار مسلمین کردن در برابر اسلام و مسلمین مقاومت برخواستن باید عذاب بشن. حالا عذاب مثل که در بخش های دیگر فرمود این نلگی از زبهمون لها به عیدی کن، اینا باید عذاب بشن. حالا با فرشتگان عذاب میشن یمکن، به دست شما مسلمانه عذاب بشن یک یمکن، فرمود خدای سبحان اراده کرده که ایو از زبهمون لها به عیدی کن. اینجا فرمود داره که برنام شاق قل لها و رسول الله، این سیم که میاد دو شق میکند، دو حد درست میکند، در رو درست میکند، میگن این منشق کرده این سینه کوه را. اونایی که دایی اختلاف دارن خودشون در یه طرف هم، دیگران در طرف دیگر، میگن شق عصای مسلمین کردن، مشاقه کردن، یعنی سینه این کوه را که صاف و شفاف بود در رو بسای در رو در رو بودن.
باید در رو در رو بودن، این طرف از اون طرف بی خبر، این طرف هم از اون طرف بی اطلاع. این میگن شاق مشاقه. ذالکه به انام شاق الله و رسول الله این صغرا قیاس. و من یو شاق الله و رسول الله فان الله شد العقاب. خب نحوه عقابش چیه؟ و ذالکم فذوقوه، همین رو بچشید فعلا، و ان الکافرین عذاب النار، تا او رو بنوشید. یک عذاب چشیدنی داره که دنیاست، یه عذاب نوشیدنی داره که آخرت است. چشیدن یه مقدمه است برای نوشیدن، این ذوق است. اما اون که سوره مبارکه انعام و مانندان قبلا گذشت لهم شراب من حمیم، اینه اون شور بیای نوشیدن، اینقدر میدن که در حد نوشیدن باشه. الان هر عذابی که بر کفار تحمیل میشود در حد چشیدن است. اون عذاب آخرت که اشد و ابغاست در حد نوشیدن است. رضا فهمود بین که فعلا اینا رو بچشونید تا بعدا ما بنوشانیم اینها رو. دارکن فزوغوه و اندل کافینه عذاب النار. والحمد لله.